وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده، ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما عزیزان شنونده هستیم و در این لحظه دعوت میکنیم همراه باشید با برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی. این برنامه امروز به وضعیت مالیات در بودجه سال 99 میپردازه. امیدوارم از شنیدن این برنامه بهره کافی رو ببرید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
در اقتصاد، بازار و غیرانحصاری مالیات بخش محوری و راهبردی در بودجه های جاری اون کشور رو داراست. آیا در اقتصاد ایران این ظرفیت وجود داره که مالیات سهم عمده‌ای در بودجه کشوری ایفا نمایند؟ و سوال بعدی این هستش که راهکارهای مالیات به عنوان یک ابزار مهم و اقتصادی در بودجه کشور کدام هستش؟ و همچنین بخش خصوصی که مهمترین بخش در تولید مالیات در هر کشور است، در ایران چگونه تعیین و تبیین می شود؟ به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تفشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم. امروز تصمیم داریم به بررسی موضوع مالیات صحبت کنیم، به طور خاص مالیات بر ارزش افزوده. میهمانان ما دکتر ابراهیم رزاق، اقتصاددان و استاد دانشگاه، و همچنین جناب آقای محمد رضا جعفریان، مشاور حقوقی و مالیاتی اتاق اصناف. آقای دکتر ابراهیم رزاق معتقدن در حال حاضر مالیات یک سوم بودجه هستش و ما میخواییم ببینیم که از اون طرف خب آقای دکتر جعفریان معتقدن مالیات میتونه بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه عمومی کشور رو تامین کنه. حالا سوال ما اینه، آیا بخش خصوصی در کشور وزن اقتصادی رو داره تا بودجه رو از مالیات بتونه تامین کنه؟ حالا این سوال رو ما از جناب آقای دکتر ابراهیم رزاق میپرسیم.
به نام خدا. با تشکر که این امکان فراهم شده در خدمت عزیزان باشیم. بستگی داره وقتی میگیم بخش خصوصی منظور چیه؟ تولیده که همشون در حال بحران هستن، ورشکستگی هستن. میمونه بخش خصوصی که تولیدگر نیست، دلالن، واسطن، وارد کننده هستن. کسانی هستن از بانک ها وام های کلان میگیرن به اسم که تو تولید ببرن، نمیبرن تو تولید، میبرن تو فعالیت که سودشون زیاده، همین دلالی، احتکار، واردات، غیره. اونا هم شناخته شده نمیشن، نمیذارن اونا رو، نمیشن.
آیا راهکاری نداره برای اینکه بشه اینها رو شناسایی کرد؟
چرا نداره، کشور دیگه این کارو کردن. شما میتونید از ابر مالیاتی به گونه استفاده کنی، اول بشناسید کی چقدر درآمد، چقدر ثروت، چقدر امکانات داره، چه شکلی به دست آورده، کجا داره به کار میندازه. همون کاری که کشورهای دیگه صنعتی میکنن، 80% 90% بودجهشون از مالیات تامین میکنن و هدایت هم میکنن اقتصاد رو. یعنی مالیات میگیره از فعالیت های پرسود غیر تولیدی، کمک میکنه به تولید. خب وقتی فضا اینجوری رو یه اقتصاد دیگه است، ما چون این کارا رو نمیکنیم، اقتصاد وابسته به وام گرفتن از بانک ها، نمیدونم دولت هم اسکناس چاپ کنه، اوراق قرضه چاپ کنه و بعد نفت بفروشه، پتروشیمی بفروشه، خام همه اینا.
چه موانعی هست که این اتفاق نمیفته واقعا؟ چه بازدارنده ای میتونه داشته باشه؟
مهمترین مانع هم به نظر من خود مسئولین اجرایی هستن، قوه مقننه، قوه مجریه هستش. هیچ نظارتی هم قوه یا نظارت مؤثری هم قوه مقننه نمیکنه به قوه مجریه، بنابراین سرخوده. بعد نکته ای که خیلی مهمه، این نکته هم هست، عادتی که در این میشه گفت 50 سال 60 سال به وجود اومده همون داره ادامه پیدا میکنه. احتیاجی نیست مالیات بگیریم. حتی آقای رئیس جمهوری برایش گفتش که حسابای مردم نمیخوایم سرک بکشیم. یعنی چی هستن؟ تمام دنیا از طریق جمع‌آوری اطلاعات در میارن که کی چقدر داره چقدر نداره چیکار میکنه چقدر مصرف میکنه مالیات بگیرن کشور اداره کنن. ما از طریق درآمدهای نفتی مالیاتی از پتروشیمیه. خب وقتی فضا اینجور شد مرتب هم اسکنات چاپ میکنن بانک ها اینا امکان بدن به بانک مرکزی امکان بدن به دولت هزینه هاشو بکن. هزینه ها هم چیه؟ اکثرا هزینه های غیر مولده. برای همین ما هم به نظر میاد یک اقتصادی داریم از دید مالیاتی اقتصاد نفتی اونم خام وارداتی بقیه اقتصاد مطرح نیست. این هم بحران بیکاری که میبینیم دیگه. حالا اگه لازم بود وارد اون بحث نمیشیم چه آثاری این اقتصاد به وجود آورده در کشور ما غیر از حالا اینکه منابع داره به سرعت تخلیه میشه. منابع نفتی، منابع گازی، منابع پتروشیمیمون داره به سرعت تخلیه میشه متاسفانه.
خب چه باید کرد برای اینکه ما این مثلا بتونیم یه تعلوری به وجود بیاریم در رابطه با اینکه این اتفاق اینقدر سریع نخواد پیش بره و یه ارزش افزوده برای کشور داشته باشه با توجه به هزینه‌های زیادی که داره؟
بله. تنها راه اینه یه جور دیگه فکر کنم مسئولین اینجوری که فکر میکنن نوعی سرمایه‌داری از زمان آقای رفسنجانی این سیاست رو پیاده شده. در صورتی که ما یک تجربه دفاع مقدس رو داریم ببینید چجوری اداره میکنم. بعضی کشورها ببخشید بعضی سالها 7 میلیارد ما درآمد داشتیم. الان که انقدر کاهش پیدا کرده 50 خورده میلیارد درآمده. اگه اینو ما به درست استفاده میکردیم میباید مثلا در این 5 سال 7 سالی که گذشته 6 سال خورده ای ما باید یه چیز حدود 15 تا 30 میلیون شغل ایجاد کنیم. تعداد مشاغلی که ایجاد کردیم متاسفانه کمتر از مشاغلی که در اثر ورشکستگی کارخونه از بین رفته بیکاری به وجود اومده. ما وقت فضا اینجوریه کاملا نشون میده این سازندگی و چرا اینجور شده. اول این که به قانون اساسی توجه نمی کنیم. دوم این که مسئولینمون جهادی نیستن باید ساده زیست باشن جهادی باشن.
بله.
امام میگه که باید مسئولین از مستضعفا از کوخنشینان باشن که درد فقرا رو بدونن درد بیچاره ها رو بدونن. اصل اول دوم قانون اساسی و سوم هم میگه دولت برای همه بسکن خوراک پوشاک بیمه درمان بهداشت فراهم کنه. درسته الان بیکاری رو نگاه کنیم لاغر 30 میلیون بیکارن در
مثلا نظر شما روی جهادی در ابتدای جنگ وجود داشته برای همین ما مشکلاتون کمتر از حالا بوده که امکان داشت انقدر بسیار
درد فقرا رو میدونستیم. بله. اگر قرار بود از خارج
وارد یک دستی بیشتر بوده در بین
کاملا به فکر فقرا بودیم. الان بله. نه به فکر پولدارا هستیم بیشتر.
بله خیلی متشکرم. در خدمت جناب آقای محمدرضا جعفریان مشاور حقوقی و مالیاتی اتاق اصناف هستیم. جناب آقای جعفریان بفرمایید آیا بخش خصوصی در کشور وزن اقتصادی رو داره تا بودجه رو از مالیات بتونه کلا تامین کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما همکاران گرامیتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. ببینید این چیزی که سوال شما می‌فرمایید یه سوال کلی هست که آیا بخش خصوصی توان این ظرفیت رو داره که بتواند کمک کند به بخش جا بودجه جاری کشور؟ ما باید به اینجا برسیم. من اصلاح بکنم، من مشاور حقوقی نیستم، من مشاور مالیاتی هم.
بله.
من مشاور مالیاتی اتاق اصناف بله. ایران و تهران هستم. منتها آن چیزی که من میخوام بگم آیا مالیات میتواند بخشی از هزینه جاری دولت را تأمین بکند؟ من میگم بله 100%. خب مستظر هستید مالیات یک ابزار قوی است که در اختیار دولت ها قرار داره تا بتواند با عکس درآمد درست و بعد بازتوزیع ثروت در بین مردم بتواند به کمک بکنه به خودش به هزینه‌های جاری کشور. ما تا پارسال مستظر باشید ما مالیاتمون حدود 48 تا 49 درصد با بودجه جاری کشور رو تامین می‌کرد. پس وقتی میتونه تا 48 تا 49 درصد بودجه جاری کشور که امروز روز نزدیک به 270 تا 280 هزار میلیارد تومانه تأمین بکنه پس میتونه در اقتصاد اثرگذار باشه.
بله.
ولذا ارتر من این بودجه که الان دیروز ریاست متهم جمهور به مجلس داده من تا اونجا که من یادم سازمان امور مالیاتی کشور ظرفیت مالیاتی رو 175 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده. در دولت رفته دولت کرده 195 هزار میلیارد تومان و این 195 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده به خدمت شما عرض کنم که مجلس شورای اسلامی محترم در بودجه آورده.
بله.
این دقیق از اون چیزی است که 3% ارزش افزوده که مال کالا خدمات هست برای شهرداری هاست، این مربوط به اون نیست اصلا.
بله.
بنابراین من نگرانم که آیا این 195 هزار تا تعقب میپذیرد، ولی اعتقاد دارم 175 هزار تا ظرفیت مالیاتیمون هست و میتونم تعقب بپذیرم، مشروط بر این که ما در بستر اقتصاد همونجوری که آقای دکتر فرمودن بتونیم راهکار بیانیم، انگیزه ایجاد کنیم برای تولیداتمون. آیا ما می توانیم در حال رکود همچین مالیات رو وصول کنیم؟ من اعتقاد دارم که در سال آینده ما با رکود بیشتری مواجه هستیم، مگر اینکه دولت بیاد. خدا نگه من نمیخوام ناامیدی در جامعه مطرح کنم.
بله
حتما خوبه به بهتر خود، مگه دولت بیاد راهکاری بیاندیشه که حتما شوق و امیدی بیشتری در دل مردم ایجاد بکنه تا بتونه تولیدات ما برکت در بیاد. و آنگاز که بله من اعتقاد دارم که ظرفیت ما ممکنه حتی 200 هزار تا و بالای 200 هزار تا باشه، منتها به شرط شروطه که کلی فعالان اقتصادی من در کشور فعال باشن. نه که امروز در تمام شرکای صنعتی هم جواد دکتر فرمودن در تمام تولیداتمون دچار استرس و نگرانی و دغدغه خاطر دارن. ببین دغدغه خاطرشون یکی دوتا نیست که.
بله.
من اگه تو بخش صادرات هستم امروز نمیدونم جایگاه من کجاست، تو بخش واردات میخوام ببینم با هر روز که تنگناها بیشتر میشه. ما یه پول حتی دیدین شما دیروز برای ورزشمون پیش اومد، برای دو تا باشگاه پیش اومد.
بله
پول هست نمیتونن انتقال بدن. ببینید من میخوام بگم که اگر ما این تنگناها رو که در روز بره در بره کشورمون بیشتر میشه، ما راهکار دیگه بیانیشیم تا بتوانیم اون وقت این تحقق وصول مالیات رو به ایت وصول در بیاریم و بخش از جور هزینه‌های بودجه جاری کشور رو جبران کنیم. بنابراین من تولید رو سخت میبینم، ولی امیدوارم با دوستان تولید کننده من لباس رزم بپوشن و سخت مشغول باشن و امیدوار باشن و روز به روز بتونن توسعه بدن به کاراشون و وقتی درآمد داشته باشن مالیات شم میدیم. منتها یادتون نره ما در مالیات مشکلات خیلی زیادی داریم، از جمله معافیت‌های متعددی که در سازمان مالیاتی می‌بینیم. شما هم چند روز پیش ملاحظه کردین خواستن یه بخشی رو آقای نوبخت کو مشمول مالیات کنیم، بعد سر صدا ایجاد شد، یه چند نفر اعتراض کردن مثل فرهنگی‌های وزایشاد هنرمندانمون منظورمه.
بله.
در اجماع 39 وقتی اعتراض کردن دوباره برگشت. اصلا من شخصا معتقدم که معافیت معنی مفهومی نداره به غیر معافیت‌های معیشتی و دارویی. یعنی اون سبد خانوار مردم ما باید معافیت بهشون بدیم، لوازم دارویی رو باید بهشون حتما معافیت بدیم با توجه که ما اونجایی که ظرفیت تولید نداریم حتما باید بهشون کمک بدیم.
درست.
اون یارانا رو بدیم. بعد میبینیم که نه هزینه یا هزینه مثلا خدمت شما عرض کنم که سایر هزینه دولت پیشنهاد کرده 877 میلیارد ریال. این عدد بزرگیه. من نمیدونم این هزینه های سایر هزینه ها برای دولت کجاست. این
دولت تا به کوچکسازی خودش کمک نکنه هزینه هاش پایین نمیاد.
بله تا نتونه صرفه‌جویی هزینه بکنه، تا نتونه خودش به قول فرمایش کوچکسازی نکند، تا نتونه خودش چابکسازی نکنه و این هزینه های روز بالاتر بشه. 484 میلیارد امروز به مجلس پیشنهاد میدین. آقای رئیس جمهور بیاد به مردم بگید بر اساس چه الگو هستین، مدل مفهومیتون به مردم بیان بگید. به نظر من مجلس باید این سوال از ریاست محترم جمهور و اعضای هیئت محترم دولت بکنه. کجا 484 میلیارد؟ خود شما تورم همون بخش دارید که متاسفانه در این بخش کشور ما الان میگن 41% تا 43% افزایش حقوقی هم در سال آینده ما 15% میخوایم افزایش بدیم. یعنی عملا قدرت خرید مردم میاریم پایین.
برنامه.
و هر فکری هم میکنیم در این رابطه نتونستیم مردم سال آینده بخواد چیکار بکنه؟
فقیر کردن آدم‌ها.
در ادامه برنامه حالا سوالات دیگه که میخواد مطرح بشه، صدای ما رو از رادیو گفتگو از محل خبرگزاری فارس میشنوید. 30010 35 شماره پیامک ماست و 22652285 2786 1035 تلفن های ما هستش که با ما در تماس باشید و از نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو مطلع کنید. آدرس وبسایت رادیو گفتگو هستش radiogoftegu.ir. من سوال بعدیم رو اگر اجازه بدیم میخوام از جناب آقای دکتر ابراهیم رزاق داشته باشم.
رزاقی
بعد عذرخواهی میکنم. عرضم به حضورتون که جناب آقای دکتر ببینید برای دریافت مالیات از کسانی که فرار مالیاتی دارن چه راهکارهایی الان پیشنهاد میشه. ببینید مالیات خب تقریبا میتونیم بگیم که یه راهکار اصلی هستش، ولی الان ما میبینیم فرارهای مالیاتی هم بسیار زیاد هستش. ما چطور باید، چه کار باید بکنیم که بتونیم اولا مالیات به صورت عادلانه از همه گرفته بشه؟ قرار نیست فقط کارمندا بخواد از حقوقشون گرفته بشه. و خب یک سری حالا ما میبینیم که در بازار تهران افرادی هستن که یک مثلا حالا یک دفاتر مثلا شاید 3-4 متری هم 5 متری داشته باشن، 10 متری داشته باشن، ولی اونجا خب معاملات و تجارت کلانی داره انجام میشه، ولی میبینیم مالیاتی رو به اون صورت پرداخت نمیکنه، اصلا مالیاتی پرداخت نمیشه یا خیلی کم و غیر واقعی پرداخت میشه. ما چه باید بکنیم واقعا در این زمینه؟
من فکر میکنم اولی مسئله روحیه جهادی مدیرانه، ساده زیست، ایثارگر، خدمتگزار به قول امام، اول این رو مسئله است.
بله.
دومین مسئله اینه که سازمان مالیاتی ایران الان نوشته بود که تحقیقی انجام شده بود، یکی از مدیران این سازمان مالیاتی پاداش هایی داده به بعضی از استاندارا، به بعضی از فرمانداران، به بعضی از کارکنان بعضی بانک ها. اسم اینا چیه؟ اینجوری خرج میکنه، چه کنترلی روشه؟
بله.
دوم، یک سازمان مالیاتی مثل ما یک گوشه از وزارت اقتصاده. شما اینو مقایسه کن با کشورهای قدرتمند، سازمان مالیاتیشون از مجموع دستگاه های اطلاعاتیشون بیشتر قدرت داره. ببینه چیزی مثلا شبیه یکی از قوا، مثلا قوه مقننه، مجریه، قوه
مالیه،
قضایی، شما مالی هم باید اینجوری باشه. خب این آدم ها با کنترل شدید، حالا چی میخواد؟ اطلاعات میخواد. این اطلاعات شکلی جمع بری کنه. خب اولا قدرتی که خودش داره، از سازمان اطلاعاتی که بهش میدن، و از همه مهمتر خرید اطلاعات، یعنی یه بودجه بگذاره اطلاعات بخره. کلی حالا سازمانهای مالیاتی به وجود میاد به این دلیل، یه شرکتی به وجود میاد کارش جمع‌آوری اطلاعات مالیاتیه. خب میدونه این اطلاعات رو اون بده، اون بخشی رو بهش میده به نسبت حالا در درصد 20% 30%. خب وقت این مجموعه و علاوه بر این از همه خانواده ها اینور اونور همه بخوام، بیکار و فقرا، اونایی که درآمدی دارن، چند تا خونه دارن، چقدر ثروت دارن، چقدر خارج میرن میان، چه وضع مالی دارن از لحاظ مصرفی، اطلاعات بدید. خب اگه این باشه و در ضمن تمام مسئولین اطلاعاتی که دارن راجع به آدمای فاسد باید گزارش بدن، اگر این باشه خیلی کار راحتیه. تجربه کشور دیگه هم هست دیگه.
بله.
اشتباه کردن، خب در اثر اون اشتباه خب طبیعتاً اصلاح میکنم، ولی وقتی که وضع موجوده رئیس جمهورمون میگه که شرک تو حسابا نکشین، خب پس چه شکلی اطلاع پیدا بکنن که درآمد داره، چه شکلی زندگی میکنه و چقدر ثروت خارج میکنه؟
آقا دکتر ببخشید،
جعفریان ظاهرا نظری داره.
آقا دکتر اون دقیقاً خیلی بهتر شده. امروز ریزداده هایی که از طریق بانک های کشور داره به سازمان امور مالیاتی میاد بسیار عدد بزرگی است. مثلا من تو ماه 5 فکر می‌کنم در کمیسیون اقتصادی مجلس که ما در خدمت دوستان بودیم، اونجا ابلاغ شد 18 میلیون رکورد اومده واسه سازمان مالیاتی در عرض مثلا در عرض 2-3 ماه. این وقتی از بانک‌ها اومدن به اجرای ماده 38 قانون اساسی پیوستن و بایستی برابر قانون اطلاعات تمام ریزداده‌های خودشون رو به سازمان مالیاتی و ابلاغ کنن، اعلام بکنن، داره اعلام می‌کنه. این در حرکت داره میاد جلو، ریزداده داره میاد. منتها همونطوری شما فرمودید، من فکر کنم آقای کریم ما باید احتیاط به یه فرهنگسازی در جامعه ما داریم. ما بایستی بگوییم به مردم درست گزارش بدیم اگه این مالیاتی که میگیریم به کجا تقسیم میکنیم و هزینه میکنیم. اگر این گونه باشه اون فرهنگسازی اتوماتیکوار اتفاق میفته. من فرار مالیاتی اگه میخوام بکنم بایستی اینقدر قانون سخت باشه که البته در حدود باز یک ماه پیش در خدمت آقای وزیر جلسه داشتیم، ایشون فرمودن که ماده 274 قانون مالیات ها رو ما داریم و ما میتونیم اینا رو بازداشت زندانی بکنیم فرار مالیاتی ها رو.
نمیکنن.
خوشبختانه 5-4 شنبه هفته پیش در استان خوزستان شنیدم که در 25 نفر به من گزارش دادن که حرکت انجام شده و اینا فرار مالیاتی بالایی داشتن، داستان وارد قضیه شده و مسئله. ببینید این که البته آقای وزیر نظر روی کارش نیست، منم رو کردم میوان یک ایرانی نیست که اینا رو زندانی بکنه و هزینه برای دولتش. مثل دنیای دیگه چیکار میکنن؟ از کم تمام خدمات کشوری محرومشون میکنن. یعنی چی؟ یعنی از حقوق اجتماعی به محروم بشه کسی فرار مالیاتی بکنه، نه اینکه بری زندگی بکنه بعد بره خانم بچه‌هاش و فامیلاش تعریف بکنه
بعدم بره
خارج. این خیلی برای من بده، توهین به همه ملت ایران. فرار مالیاتی معنی آقای کریم،
چرا اجرا مشکل داریم؟
نه در اجرا ما مشکل داشتیم، الان داره بهتر میشه. خب میدونی که دو تا قانون جدید اومده.
بله.
یکی قانون پایان فروشگاهی اومده که بایستی ما 23 گروه فراخوان کرد 23 تا اتحادیه که در سال آینده مکلفن تمام عملیات تجاریشون از طریق کارتخوان اقدام بکنن.
بله.
پزشکایمون اولین گروهی بودن که باید این کار بکردن. بعد این گروه فریخته متاسفانه یه چیزی حدود 40% اومدن تو. البته بعد نبود ولی ما انتظار داشتیم گجام پزشکا همشون بیاین.
بله.
ولی نیومدن. سال مالیاتی اینجا نیست. امروز بله. با جواب بده ایشون باید بیاد این مطلب جواب بده. ما تا آقای دکتر بله. من اینو میخوام بگم که ما ضمن این که محکوم میکنیم فرار مالیاتی رو، شما در کف بازار، بازار نیست، بازار چون شناسنامه دارن، بازار چون تابلو داره، بازار چراغ روش روشنه و تا موقعی که این داره حرکت میکنه پس مالیات میده، شناسنامه داره. ما حالا که شناسنامه داره از این شناسنامه در مالیات میگیریم. اینهایی که اقتصاد زیرزمینی میکنن و فرار مالیاتی میکنن که ما یا جرأت جسارت رفتن این قضیه نداریم، به سمت سویشون نداریم.
بله.
و یا اینکه انقدر قدرت دارن در بالا که باز ما نمیتونیم سمت سوریم. سومین قسمت، شما با تبعیض مالیاتی در کشور میذارید با معافیت‌های متعددی در این کشور، چه معافیت قانون محور، چه معافیت شخص محور. وقتی میگذارید مردم رو تبعیض قرار میشید و اون آقایی که فرار مالیاتی میکنه فکر میکنه حقشه، همون گونه که فکر میکرد خود آقای نوبخت گذاشت بود که داد فکر میکنه، یا وزیر بود. آقا بله. کارخونه داره ولی فکر میکرد که این 45000 تومان یارانا باید بهش تعلق بگیره. بابا این دیگه نباید به همه تعلق بگیره که دولت هم نتونسته این شفاف سازی بکنه. شما همین الان بودجه که من امروز دیدم 42000 میلیارد تومان داره یارانه میدین، برای چی میدین؟ اگه میدین به کی میدین؟ چرا به همه میدین؟ دولت نتونسته بعد از 10 سال 8 سال این کارو چیز بکنه، سامانده کنه. یا خب. گفتم معیشتی میخوام بدیم، بنزین گرون کردیم میخوام معیشتی بدیم. اینا همه مشکل داره ما.
بله.
من میخوام بگم نه، اینا باید بره در جاهای بله. خودش هزینه بشه. اگه قراری که بدیم حتما هم باید بدیم این کمک‌ها رو به مردم.
بله.
باید اونا که نیازمندن. بله. نه همگانی بدیم.
ظاهرا آقای دکتر ابراهیم رزاقی مطلبی رو دارم خواهش اشاره کنم بفرمایید.
من فکر میکنم ببینید حرفی که دولت میزنه مگه اول کاره؟ 7 سال این دولت سر کاره.
بله.
از زمان آقای رفسنجانی سرمایه‌داری داره پیاده میشه. اون خاصی از سرمایه‌داری نفتی، بازرگانی، وارداتی. نتیجه هم این شده لاغر 30 میلیون بیکارن، نصف بیشتر جمعیت ایران زیر خط فقرن. هر سال هم از این حرفا میزنن موقع تصویب بودجه.
بله.
برای مالیات هم میگن. چرا اجرا نمیشه؟ اعتقاد ندارن. مجلس هم اینا رو استیضاح نمیکنه. ببینید مثلا الان گفتن که مردم رو قانع کنیم. چجوری قانع کنیم؟ فقرا قانع میشن؟ کسی که خونه نداره قانع میشه؟ الان احساس میکنن حکومت برای ثروتمندانه، حکومت برای فقرا نیست. چطور ممکنه 2 سال پشت سر هم 40% تورم بوده، بعد دولت به راحتی میگه ما 15% بالا میبریم موز حقوق رو؟ چجوری کسی که 1 میلیون داره در ماه 2 میلیون حقوق میگیره 15%ش چقدر میشه؟ کره خونه رو شما نگاه کنیم ببینیم، چیزای پزشکی رو همه خصوصی کردن. یعنی به نظر میاد که به طور خفته برنامه هایی وجود داره که این نتیجه شه. 2 جور آدم هست، یه آدم سرمایه داره، یه آدم غیر سرمایه دار. مثل یه آدم برده داره،
بله،
یه آدم برده. در صورت که اصل دوم قانون اساسی میگه معاد برای، قانون اساسی ایران میگه معاد برای تعالی انسان به سوی خداست، و در همون اصل میگه باید استقلال اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی وجود داشته باشه. بعد میگه دولت برای همه مسکن، خوراک، پوشاک، بیمه، درمان، بهداشت فراهم کنه. اینا رو نمیدونن. اینا اون الگوی دوره دفاع مقدس اگر مجبور بودن از خارج وارد کنن، میدونن به بخش خصوصی اون با دلار ارزان وارد کنه بس 3 برابر بفروشه؟ نه، اون رو دولت وارد میکرد، کارلا برد میداد، افراد با قیمت ارزانی که اون اوورده بوده یا شرکت های دولتی همشون تولیدات خودشون رو با قیمت ارزانتر میفروختن به اون مؤسسه که توزیع میکرد. شون این نگاه ها رو ببینی چه شکلی اون کار انجام میشد. 7 میلیارد دلار بعضی وقتا هزینه ما سالانه داشتیم، ولی الان چیه؟ الان شما نگاه کن چه امکاناتی هست، صرف چی میشه؟ دولت نمیدونه؟ قطعا میدونه. چرا فاش نمیکنه؟ چرا جلوی فساد نمیگیره؟ دفاع میکنه از فساد. چرا همش دولت فکر میکنه آمریکایی‌ها باید توافق کنن با ایران، بعد ایران همه چی لازمه برسه.
فقط دولت نیست، یعنی ما مجلس رو هم داریم، ما
کاملا درسته،
مثلا مقننه رو داریم، مجریه رو داریم، قضاییه رو داریم. خب خوشبختانه الان قوه قضاییه میبینیم خوب وارد عمل شده و یک سری فسادهای مالی یا مواردی که ما میبینیم این چنین
بوده موجب افزایش مالیات هم شده،
بله، داره جلوگیری میکنه و یک امیدواری در مردم در اتحاد عمومی به وجود اومده که این قابل تقدیر و تشکر هستش و ما امیدوار هستیم که مجلس شورای اسلامی که نمایندگان ملت و مردم دارن حضور دارن واقعا از مطالبه کنن حق مردم
شما
رو.
فکر مطالبه میکنن
این مشکلات رو به وجود آوردن؟
نمیکنن.
بله،
ببینید خود نماینده مجلس میره به طرفی که هرچی دولت میخواد تایید کنه، استیضاح نمیکنن.
بله، حالا ما میخوایم اشاره داشته باشیم به
خیلی بگیم که اگه آدیش منظورش فکر بله. باشه، ببینید ما در اصطلاح اقتصاد میگیم یه توری رو الان تو بودجه وقتی اومد، حالا بگیم یه چتری رو سر نمایندگان محترم هست، بله، توری رو سرکشون کشیده، اینا واسه این چتر بازی میکنن، از این عدد به اون عدد، از اون عدد به این عدد، یه جوری اینجا رو ببندن بودجه رو. ببین راهکار دیگه نداره که مجلس، که مجلس این پیشنهاد لایحه است، اومده در چارچوب لایحه هم باید حرف بزنه، طرح هم نمیتونه بیاد چون لایحه میاد
استیضاح که میتونه بکنه.
ولی استیضاح ایشو میفهمه، استیضاح آره. دولت میتونه بکنه یا وزیرش میتونه انجام بده.
آخرین راهکار جناب آقای رضاوی استیضاح هست،
در مرحله که بحرانی نیست، وقتی بحرانی میشه
آقای دکتر رضاوی
تنها راه وزیر رئیس جمهور باید استیضاح بشه.
تمام راهکارها ببینیم واقعا به بنبست رسیده این اتفاق
میشه. آقای
دکتر من جعفریان وزیرم، من استیضاح بکنید، شما تشریف برید کاری میتونید بکنید؟ مگه تعارف که نداریم توی مملکت با هم دیگه؟ اگه داریم به رسانه ملی داریم صحبت میکنیم، تعارف رو باید بزنیم که واقعیت رو. من فرماشان مهم میفهمم و من موافقم تو بخشی اگه من کمکارم، اگه من توانایی ندارم، من استیضا کنید، ولی وزیر دیگه ای بیاد چه کار میتونیم بکنیم؟ در این اقتصاد، با این اقتصاد شما، با این وضعیتی که در کشور شما جاری هست، هر کس بیاد همینه،
هر کس
زفیت قوی ترین انسان
جهادی عمل میکنه، دونش هم میده کار درست انجام میده.
ببینید این دیگه جهادی ما داشتیم دهه 60، دهه 50، دهه 60، دهه 70 هم داشتیم، امروز یواش یواش دیگه با یه
خیلی کم رنگ شده متاسفانه.
بیایم به واقعیت های جامعه برسیم، واقعیت های جامعه جهادی،
تمام مدیران جهادی رو ما کنار گذاشتیم، بی اختیارشون کردیم.
نه یه عده‌ای ببینید
قدرت بهشون ندادیم، چرا بسیج مونده؟ برای اینکه امکان دادیم. خب این بسیجی‌ها نمیتونن بیان در رأس قرار بگیرن.
آره دکتر عزیز،
اطلاعات هم نمیخواد، فقط ایمان داشته باشه برای مردم خدمت کنه. ببینه اینجوری یعنی چی؟ ما دیگه سراشیبی افتادیم نابودی، انفجار همین هفته پیش مگه نبود؟ کی این کارا رو کرد؟ ولی کی هزینه شد؟ ملت بیچاره. شما ببینید
آیه دکتر، ببینید من اگه عدم مدیریت من و درست اطلاع رسانی نکرده، من عدم مدیریت منه. ببینید مدیریت جهادی رو من به ضمنی که احترام میذارم به همه جهادگران کشور و دوست شدن دارم عزیز من هم هستن، اما در هر بخشی که مدیریت جهادی کلی بگویم نمیشه حل فصل کرد. من میخوام عرض کنم وقتی شما 270,000 بشکه نفت میخواید صادر کنید، وقتی که شما پول نفت ندارید، تا پیروز داشتید، من بودجه رو با چی ببندم؟ ببینید من درآمدی دارم، مالیاتی میخوام بگیرم، امروز با توجه به قول فرمایش هستاری که وضع تولیدمون اینه، وضع درآمدها جاری مملکت اینه، تورم 41%، رشد حقوقیش هم 15%، بهش میگم از من مالیات هم بگیرم.
بله.
ببینید من میخوام بگم همه به قول فرمایش خود شما
آقای دو... آها من ما این ما گردشتیم خودمون در
آقای دکتر
الان بزن یه سال خوبی مطرح شد، اجازه بدید ما برای سال 99 قرار بود بودجه بدون نفت داشته باشیم که قرار حالا به این صورت شد که کمترین وابستگی در بودجه داشته باشیم.
شما باید عوض کنید.
خب چیکار باید بکنه؟
شما مگه
سال 99 رو بفهمید، آیا دولت میتونه واقعا با مالیات نگهداری مملکتو
84000 میلیارد تومان بودجه پیشنهادیه؟ مگه میتوانید ما 175000 تا پیشنهاد داد سال مالیاتی شد، اینجا دولت 20000 تا اضافه کرد 195000 تا. من میگم خیلی خوب از 195000 تا وصول بشود، 20000 تا برای شهرداری وصول بشود. بعد شما چند منبع وصول داره دولت؟ 5 منبع بیشتر ندارد. یک، مالیات بگیرد. دو، ذخایر زیرزمینی شو، منابع زیرزمینی بفروشه، مثل نفت اینا بفروشه یا
تکنولوژی
و دانش معدنی گازی بفروشد. سه، وام بگیرد. چهار، اوراق مشارکت بفروشد. پنج، ساختمون و مازادی که داره بفروشه، ببینید مستقلاتش بفروشه. شیشومین حالتی نداره دنیا دیگه. پس بنابراین وام بگیره که فقر ملت بیشتر میشه. اوراق مشارکت همینجا من دیدم الان اوراق مشارکت داره میفروشه. اوراق مشارکتی که داره میفروشه یعنی مردم رو میخوام گرفتار کنیم. تعارف که نداریم، دولت بدهکار میشه.
ببینید من میخوام نمیشه چیکار باید کرد؟
حالا قانون نمیشه، باید بیاد به مردم جواب بده.
خیلی جوابم نمیده، طلبکارم از مردم.
خب اعتماد اعتماد عمومی را آقای کریمی دوستان من ما باید اعتماد عمومی را جلب کنیم.
به کی امید
بایستی مردم به دولت اعتماد کنیم و دولت هم به مردمشون اعتماد کنه. منتها با هم دیگه بدون تعارف باشن، بدون تعارف باشن. اگر قرار است که تو بخش‌هایی بتوانیم موفق بشیم حتما باید اعتماد سازی بکنیم، به مردم به درستی بگوییم
با توجه به اینکه یک سال اندی از پایان به اصطلاح زمان دولت بوده اتفاق خاصی به نظرتون میتونه بیفته؟ و اینکه ما خب الان تغییرات تا پایان سال روی کرد
سیاسی که آقای دکتر گفتن خب. اگه شما روی کرد سیاسیتون ببینیم، بعضی دوستان ما ایراد میگیرن که چرا این حرفا رو میزنیم. ما باید با روی کرد سیاسی اون رو یه بخشش رو درست کنیم. به نظر میرسه که رویکرد سیاسی تا درست شه، عرض کردم که شما با 1 میلیون دلار دیگه نمیتونی صادر بریزی جای دیگه. پول دارید نمیتونی، پول در چین داری نمیتونی 1 میلیون دلار اونجا به اروپا واریز کنی. تعارف که نداریم.
چرا با اروپا معامله میکنین؟ چرا با دلار یورو معامله میکنین؟
یورو معامله نمیکنیم، دلار معامله نمیکنیم.
کالا به کالا
دیروز آقای دولت داره از 5 میلیون دلار داره